عرفه آمده یعنی که باشید مهیا تا که همراه شوید با غم و اشک زهرا. دوش دیدم که کسی در عرفاتم می گفت پرچم و پیرهن آماده کنید بهر عزا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه و شریف. عرض تسلیت دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز به مناسبت سال روز شهادت اول سفیر حضرت ابو عبدالله علیه السلام حضرت مسلم ابن عقیل، اولین شهید نهضت عاشورا. امیدوارم که تا این قسمت از روز که شما بیننده و شنونده دعای پرفیض عرفه بودید، انشالله که خدا صداهاتون رو شنیده باشه و انشالله مورد عفو الهی قرار گرفته باشیم هممون، انشالله که ما و خدمتگزاران خودتون رو هم از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. امام علی علیه السلام میفرمایند برخی از گناهان جز در روز عرفه بخشیده نمی شود. انشالله که به عظمت این حدیث و به عظمت ولایت آقامون علی ابن ابی طالب خدا دستمون رو گرفته باشه و امروز صداهامون رو شنیده باشه و انشالله مورد عفو قرار گرفته باشیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای فقیه هستیم. جناب آقای فقیه سلام علیکم.
سلام علیکم.
زنده باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. ضمن عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و محترم، در ایامی قرار داریم که مثل دیروز روز هشتم ماه ذی‌الحجه، روز حرکت امام حسین علیه السلام از مکه به سمت کربلاست و در واقع شروع نهضت ابا عبدالله حسین علیه السلام که از دیروز حج رها کردند و به سمت کربلا روانه شدند و این موقعیت بزرگ را به همه نشون دادند که ببینید روز هشتم که همه میرن به سمت صحرای عرفات، ما از این ور در واقع مکه رو داریم ترک میکنیم. این یک علامت بسیار بزرگی بود برای قیام امام حسین علیه السلام. و علامت بعدش این بود که روز بعدش حضرت مسلم علیه السلام سفیر امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن. در فضیلت حضرت مسلم همین یه جمله بس که امام حسین علیه السلام در اون نامه به مردم کوفه می‌فرماید من فرستادم به سوی شما کسی را که ایشان برادر من و پسر عموی من است. اول تعبیر میکنن برادر من، بعد میفرماید و چی؟ پسر عموی من است و میفرماید مورد اعتماد ما. یک همچه شخصیتی که امام معصوم دربارش اینجور بفرمایند امروز به شهادت رسیدند و خداوند انشاءالله ما را از رهروان راه مسلم ابن عقیل علیه السلام قرار بدهد
انشاءالله.
در روز عرفه جدای از اون حالا دعاهای عرفه و استجابت دعا و اینها، یه روایت زیبایی است خدمت عزیزان بیننده ما عرض کنیم. اون روایت زیبا اینه که از امام صادق علیه السلام است. می‌فرماید ان الله تبارک و تعالی یتجلا لزوار قبر الحسین علیه السلام قبل اهل عرفات. فرمود خداوند تجلی میکند، یعنی توجه میکند، معنای ظاهرش رو عرض کنیم، توجه میکند به اهل زوار امام حسین علیه السلام، به زائرین قبر امام حسین علیه السلام، قبل از اینکه نظر کنه به اهل عرفات که مهمونای خودشن. این خیلی عظمت. بعد میفرماد که و یقضی حوائجهم، خدا میاد حوائج این زوار امام حسین رو برآورده میکنه و یغفر ذنوبهم، گناهان اینا رو میبخشه میامرزه و یشفعهم فی مسائلهم، در درخواستایی که از خدا دارن خدا کمکشون میکنه. بعد از اینکه خدا گناهان زوار امام حسین رو آمرزید، ثم یثنی به اهل عرفات، بعد برمیگرده سمت اهل عرفات نظر خداوند. بعد اونجا هم خدا بله اونا رو هم میامرز، حاجتشون رو روا میکنه. اگر آمرزش گناهان برای روز عرفه هست، اول کربلاست، اول برای زوار امام حسین علیه السلامه، بعدن برای حاجی ها در عرفات. البته این شعبش در همه سر تا سر جهان بالاخره شعاعش پراکنده هست و این آمرزش انشاءالله در همه جهان فراگیر همه انشاءالله مسلمین خواهد بود
انشاءالله.
و اما خب داریم نزدیک می شویم به ساعات عید قربان. عید قربان که یکی از اعیاد بسیار با عظمت است، من تنها یک روایت عرض کنم. تو روایت داره که عید قربان عید فقراست و تو اون روایت می فرماید برای این است که مردم گوسفند ذبح کنن، این گوشتشو بدن فقرا، این فقرایی که مدتی گوش نخوردن الان به مناسبت عید قربان گوش بخورن، از این گوش استفاده کنن. و لذا می فرماید عید فقراست، لذا شما اطعام کنید فقرا رو. و خیلی سفارش شده است به قربانی روز عید قربان، یعنی هر کسی حالا حاجی است که اونجا واجب است در واقع در حج قربانی کنه، اما کسی هم حاجی نیست، هر کجا در هر منطقه‌ای هست مستحب است این قربانی رو انجام بده و مخصوصا گوشتش رو بین فقرا تقسیم کنه. این شاید حالا اگر شد که در واقع طرف یک گوسفند تنهایی در واقع هزینش میرسه میتونه انجام بده، اگه هم نمیتونن حالا شریکی عده‌ای با هم جمع بشن پول روی هم بگذارن که انشاءالله شریک شوند در این قربانی روز عید قربان و اون روایت شریفه رو عمل کنن که فرمود اطعام کنید در روز عید قربان به فقرا، که روز عید قربان عید در واقع فقراست. و انشاءالله حالا نماز عید هم در جاهایی که انشاءالله اقامه می شود شرکت می فرمایند و دعای ندبه را هم انشاءالله فردا قرائت می فرمایند.
انشاءالله متشکرم از شما جناب فقیهی، چقدر زیبا از روز عرفه و حالا اتفاقات قبل از روز عرفه از هشتم شما یادآور شدید که حالا تقریبا میشه گفتش که 20 روز 21 روز دیگه و میرسه به ماه عاشقی حالا ما شیعه ها که ماه محرم هستش و چقدر دلهامون رفته سمت کربلا. امروز اتفاقا داشتم یک سری تصاویر رو میدیدم که داشت پخش میشد، حالا چه از کربلای معلا چه از حالا خانه کعبه مکه مکرمه، و چقدر این روزها میشه گفتش که تنهایی و حالا مظلومیت شیعه واقعا نمایان شده که انشالله با ریشکن شدن این مریضی و حالا ریشکن شدن اونهایی که نمیذارن بالاخره شیعه ها برن راحت باشن و انشالله ادا کنن اون حالا اعمالی رو که باید انجام بدن، تا انشالله هممون یه همچین روزی قسمتمون بشه انشالله صحرای عرفات، اعمال حج و انشالله فردا هم روز عید قربان میشه گفتش که حاجی واقعی بشیم. چون زنده باشید، من این روزها میبینم، هممون میبینیم این روزها که چقدر کلمه حاجی زیاد هست و حاجی واقعی واقعا کم هست. انشالله قسمت هممون بشه که بنده و حاجی واقعی باشیم. جناب فقیه اگر که اجازه بفرمایید من سوالی رو بخونم خدمتون، لطف بفرمایید پاسخ بدید که بیننده عزیزی برامون سوال فرستادن که سن یائسگی در خانوم ها از چه سنی هست و آیا با عمل برداشتن رحم این سن ایجاد میشه یا نه، این اتفاق میفته یا خیر؟
بله، من اول قسمت اخیرش رو عرض کنم. با عمل برداشتن رحم به لحاظ اون عادت ماهانه و اینها اونها دیگه منتفی میشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه این خانمی که رحمش رو برداشت دیگه اون عادت ماهانه رو نداره و اینکه بخواد نماز رو ترک کنه، ترک نماز برای او نیست. و اگر حالا خونی هم پیدا شود اینها طبیعتاً حکم به خونه استحاضه می شود اگر خون زخم و اینها نباشد، اگر مشخص هم زخمه که هیچ. پس برای این خانم فقط حکمی که هست این ترک نماز و امثال این حرفا اینها وجود نداره. ولی اون احکام دیگر که برای حالا خانم هایی هستن که قبل از سن یائسگی هست، که مثلا طلاقشون طلاق در واقع باین به حساب نمیاد، طلاق رجعی به حساب میاد و احکام دیگر و اینها که عده‌ای باید قرار بدن به این حرفا، اینا اون احکام سر جاش هست. این مال اون خانمی که رحمش را برداشتن. ولی خانم هایی که طبیعی هستن و عمل جراحی رحم انجام نداده ان، اینها سن یائسگیشون در واقع بعضی از مراجع میفرمایند سن یائسگی برای خانم هایی که سادات نیستن سن 50 ساله و برای سادات 60 سال. عرض کنیم که البته این منظور از 50 سال و 60 سال، 50 سال قمری و 60 سال قمریه. و این 50 سال و 60 سال قمری معنیش اینه، یعنی در 50 سال قمری اگه بخوان رو شمسی یا شناسنامه‌ای حساب کنن میشه 48.5 سال. این 48.6 ماه.
بله.
48.6 ماه اگر شد، این در واقع شده است یائسه. پس 50 سال شناسنامه‌ای نه، 50 سال قمری میشه 48.6 ماه. و برای سادات میشود در واقع 58.3 ماه. تقریبا این نه 60 سال کامل، 58.3 ماه چی؟ شمسی، که میشه 60 سال قمری. در بین مراجع تقلید آیت الله عظمای سیستانی نظرشون این است که سن یائسگی برای همه خانم ها 60 سال است، ولذا حالا چه سادات باشن چه سادات نباشن، اگر این خون رحم در واقع حالا به شکل اون چه که در ایام متعارف پیدا میشه پیدا شد، او هم در واقع تا 60 سال هر کس باشه سادات و غیر سادات، به نظر آیت الله سیستانی این یائسه نیست، بعد از 60 سال میشود یائسه. آیت الله مکارم شیرازی ایشون نظرشون آن است که سن یائسگی برای همه خانم ها چه سادات چه غیر سادات 50 سالگیه. ولی یه قیدی دارن، فرمود اگر بعد از 50 سالگی مثل همون قبل از 50 سالگی اون حالت عادت ماهانش ادامه داشت، اون همون حیض حساب میشه. پس 50 سال است برای کسی که سیستمش در واقع مثل ما قبل نباشه، تغییر کرده. ولی اگه کسی سیستمش تغییر نکرده و مثل همون قبل در واقع حالا اون عادت میشود، اون هنوز تا زمانی که اون شکلی قطع نشده یائسه نشده است. و حضرت آیت الله العظمای امام خامنه ای میفرمایند که در سن یائسگی ما احتیاط واجب داریم و خانم ها میتونن این احتیاط واجب را رجوع به مراجع دیگر کنن، مثلا رجوع کنن به آیت الله سیستانی، همه 60 ساله حساب کنند و در واقع راحت باشن. این یه مقدار فتوای مراجع و این هم اصل سن یائسگی که منظور 50 سال قمری و 60 سال قمری است، معادل شمسیش رو هم عرض کردیم. و احکامش هم این است که خب وقتی یائسه شدن دیگه اون موقعی که حکم به یائسگی میشه دیگه ترک نماز ندارن، و اگر خونی چیزی هم پیدا بشود باید احکام استحاضه را که در رساله های عملی اومده اون احکام استحاضه را عمل کنن، که برای هر نماز یک وضو بگیرن و در مواردی غسل هم لازم است که تو رساله ها آمده است، انشاءالله اون را باید عمل کنن.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوالی از طریق صفحه مجازی برنامه برامون اومده به این شکل که سلام، آبی که کف صابون دارد آیا نجاست را پاک می کند یا خیر؟
اگر این آب کف صابون کم باشه، کف صابون بله پاک کننده است. این آب تا موقعی که مضاف نشده این پاک کننده است. آب مضاف موقعی که دیگه بهش آب گفته نمیشه، ولی یه موقع بهش میگن آب، یه مقدارم میگه آبیه که کف داره.
بله.
مثل اینکه مثلا کف صابون داره، یا مثلا میگه آبیه که مثلا یه کمی هم گلالود شده. آب مثل سیلاب ها که میاد، سیلاب ها معمولش میگه این آبه، منتها آباش این رنگیه، این آب این رنگی پاک کننده هست. حالا آبی هم که کف صابون داره مقدار کم، او هم پاک کننده است. ولی اگه مقدار اون صابون یا حالا اون مواد شویندش زیاد باشه که حالت آب بودنش به قول معروف دیگه نمیشه بهش گفت این آب، اون موقع فقط میگن آب صابون. آب تنها اگه بهش گفته نمیشود و بهش میگن آب صابون، اون موقع پاک کننده نیست. ولی تا موقعی که بهش میگن آب، ولی یه مقدارم چیه این آب، در واقع کف داره صابون داره، اون موقع پاک کننده هست و اشکالی نداره.
بله متشکرم از شما جناب فقی. در بین سوال حالا یه تعدادی سوال هست که مربوط به حالا اعمال عید قربان هستش که من الان میخونم خدمتتون. یه سوال دیگه هم هستش که حالا فکر میکنم مربوط به همین سوال میشه و تکمیلی این سوال میشه. بین سوالات هستش که سلام، آبی که هنگام کشیدن سیفون دستشویی میپاشد آیا نجس است یا پاک؟
این اگر به قول معروف حالا اون موقعی که تطهیر میکردن با این شلنگ اون جاهایی که نجس داره آب گرفتن،
بله.
که معمولاً هم آب میگیرن،
بله.
این دیگه آبی هم که سیفون از سیفون میاد خب پاکه. چرا؟ چون اون قسمت هایی که در واقع نجاست پاشیده بوده یا آب گرفتن رو
درسته.
پاک شده. اما اگر نه اون قسمت ها رو آب نگرفتن یا ذرات نجاست تو بعض از جاهایی مثلا عمومی خشک شده ای هست که اون نجاست ها باقی هست، این آب سیفون اینها خب نه اون موقع پاک نیست چون آب قلیله. مگر یه سیفون های مخصوصی که اونها متصل به در واقع آب لکشیه که همون لحظه که باز میکنی متصل به لکشی آب میاد میره، اونها نه. ولی سیفون های معمولی که اون در واقع فلش تانکش یک مخزن جدا داره و اون مخزن فقط تخلیه میشه، اگر نجاستی اونجا باشه بله نجس است.
بله متشکرم از شما جناب آقای فقیه. حالا تعداد سوالاتی که در مورد اعمال حالا روز عید و شب عید قربان هست که بیشترینش حالا من تعداد سوالی که حالا شبیه هست رو من میخونم خدمتون که نوشتن سلام علیکم، آیا برای شب عید قربان و روزش غیر از نماز عید قربان اعمالی هست یا خیر؟ اگر که هست حالا لطف بفرمایید.
برای شب عید قربان این مستحب است که آدم 10 مرتبه این دعای یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه که شبهای جمعه خونده میشه، شب عید قربان هم 10 مرتبه مستحب است این دعا خونده بشود. و زیارت امام حسین علیه السلام ولو در حد مختصرش، آدم بگه السلام علیک السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، همین کافیه. و بهتر خب یه زیارت آدم کامل همچی، زیارت عاشورایی، زیارت وارثی چیز آدم بخونه. پس زیارت امام حسین امشب از مستحباته و 10 مرتبه خوندن این یا دائم الفضل علل بریه این مال شب عید قربان. روز عید قربان همونطور که اول صحبت اشاره کردیم غیر از نماز عید قربان این دعای ندبه هم مستحب است که خونده شود. البته عزیزان بیننده میدونن که روزه گرفتن روز عید قربان حرام است.
بله.
یه موقعی تصور نکنن روز عید قربان روز ویژه ایست مثلا روزه می شود گرفت.
بله.
روز عید قربان روزه گرفتنش مثل عید فطر حرام است. ولی از اعمالش همینه که دعای ندبه غیر از اون نماز عید خونده بشود و کسی که توانایی داره قربانی انجام بده.
بله متشکرم از شما جناب فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که سلام علیکم، ببخشید ویژگی های گوسفند قربانی چیست؟ و قسمت دوم سوالشون این هستش که اگر گوسفندی شاخش را ببرند چه حکمی داره؟
همچنان که در مورد گوسفند قربانی شرط خاصی نداره. اون شرایط مال قربانی در حجه. قربانی در حج شرایط مفصلی داره که حالا انشاءالله خدا قسمت کنه انشاءالله این راه باز بشه و بریم اونجا برای حاجی ها شرایط رو بگیم و انشاءالله اون شرایط اونجا مراعات بشه. ولی برای قربانی کردن در روز عید قربان هیچ شرط خاصی نداره، هم که یک گوسفندی رو در واقع سر ببرن به عنوان عید قربان همین کافی است و هیچ در واقع شرط خاصی نیاز نداره، قربانی رو همینطور انجام میدهن. لذا شکسته بودن شاخمون گوسفند حالا یا بز امثال این هم باشه هیچ اشکالی برای قربانی نداره.
بله متشکرم از شما جناب فقیهی. حالا فقط این قربانی بحث گوسفند هست یا نه بقیه ها شما مثل گوساله گاوی یا کوچکترش دیگه به وز؟
بله از شد که قربانی متعارفش خب گوسفنده، حالا بز هم باشه که اشکالی نداره، بز هم در حکم همون گوسفنده، ولی بهترش خب البته ثواب بیشترش اونه که گاوی ذبح شود به عنوان قربانی. ثواب بالاترش چطوره؟ که هر مقدار به قول معروف قیمتش سنگین‌تر ثوابش هم بیشتر، حد اقلش همین گوسفنده، ولی اگر گاو باشه یا شتر باشد او هم خلاصه ثواب بیشتری دارد، به عنوان قربانی روز عید قربان حساب می شود.
بله متشکرم از شما جناب فقیهی. سوال بعدی که حالا اومده برای ما و من میخونم خدمتون، ابتدای صحبتتون شما فرمودید آیا میشود قربانی را دست جمعی هم انجام داد یا خیر؟
بله میشود، برای کسانی که البته توانایی مالی ندارن. کسانی که توانایی مالی دارن سوالم را براشون اینه که خودشون کامل یک گوسفند رو ذبح کنن، ولی کسانی که توانایی مالی ندارن میشه شریک بشون، حالا 10 نفر یا بیشتر، بعضی ها مثلا در یه گروه خاصی از آشنایان خودشون اعلام میکنن، مثلا ممکن حتی 100 نفر با هم شریک بشوند و چی؟ یک گوسفند را در واقع قربانی کنن و همشون انشاءالله به ثواب قربانی میرسن.
انشاءالله. حالا جناب فقیه اگر ما این قربانی رو انجام دادیم، حالا 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر یا نه اصلا خودمون، یه مقداری از این گوشت رو به عنوان حالا قربانی تقسیم میکنیم، توزیع میکنیم، باید کل این گوسفند توضیح بشه یا نه؟ میتونیم مثلا حالا بعضی ها هستن میگن آقا یه نصف گوسفند رو خودمون برمیداریم نصفش رو تقسیم میکنیم، حالا این رو هم اگر شرایطش رو بفرمایید ممنون میشم.
این که بخشی از گوسفند قربانی خودشون بردن اشکالی نداره، ولی خب اگر میخوان واقعا قربانیشون اون تأثیر اونطور که دلشون میخواد داشته باشد اینطور نباشه که نصف گوسفند رو خودشون بردارن نصفش را برای حالا فقرا و نیازمندان، عرض شد که تو روایت میفرماید اصلا این قربانی قرار داده شده برای رسیدگی به فقرا، چون قرار داده شده برای رسیدگی به فقرا پس بخش عمدش باید مصرف فقرا بشه، حالا یه مقداری خودشون بردارن یا حتی بعضی از آشنایانی و فامیلی که حتی مستحق هم نیستن فقیر هم نیستن برای اونها هم استفاده بشه اشکالی نداره، ولی عمدش باید مصرف فقرا بشه.
بله جناب فقیهی اگر که حالا انشالله قسمت شد و هممون رفتیم انشالله همچین روزی رو برای عید قربان انشالله مکه بودیم و همون رو انجام دادیم به این صورت تموم شد، حالا اومدیم سال بعد روز عید قربان، این قربانی کردن به گردن ما هست، آیا واجب هست ادامه ی این سلسله مراتب قربانی کردن یا خیر؟
بله. برای همه مستحب است روز عید قربان که قربانی رو انجام بدن، ولی برای کسی که سال گذشته حاجی بوده این استحباب تأکید بیشتری شده، وجوب نمیاره ولی تأکید بیشتری شده که شما به یاد اون سال گذشته که حج مشرف بودی امسال یک گوسفند قربانی کن، پس کار الزامی نیست ولی نسبت به مستحباتی که هست برای ایشون که پارسال حج بوده این سفارش بیشتری شده، استحبابش بیشتر هست، ولی برای دیگران استحبابش یه درجه پایین تره.
بله متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال برای ما اومده از طریق سامانه پیامکی برنامه که سلام، آیا گفتن صلی الله علیه و آله و علیه السلام بعد از اسم معصومین واجب هست یا خیر؟ و اگر به جای آنها عین یا صاد بنویسیم اشکال دارد یا خیر؟
برای اون وقتی که نام مبارک ائمه علیه السلام میاد خب احتراماً خیلی مناسب است که آدم علیه السلام بگه، نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله اومد و آدم هیا بگه صلی الله علیه و آله یا صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد بگه. این مخصوصا در صلوات برای پیامبر روایات زیادی سفارش شده و در حدی سفارش شده که حتی اگر هم تو نماز واجب یک کسی نام پیغمبر خدا رو برد، همون جا اون جملتون رو تمام کنید، یه صلوات بفرستید، بعد بقیه نماز رو ادامه بدید. اینقدر سفارش شده که وسط نماز هم اگر نام مبارک حضرت رو شنیدید صلوات رو بفرستید. و داره که هر موقع هم نام مبارک حضرت رو شنیدید، هر کجا هستید صلوات رو بفرستید، حتی نماز تو دستشویی هم اگه باشید. اینقدر تأکید شده. وقت روایت داره کسی حواسش به این حرفا نباشه، نام پیغمبر خدا وقتی میاد صلوات نفرسه، روز قیامت بهش رو گم میکنه. خیلی مهمه. یعنی وقتی که تو این دنیا حواست به نام پیغمبر نیست که صلوات بفرسی، اونجا سبب میشه بهش تو راهش رو گم کنی. حالا تا بیای پیدا کنی دو مرتبه چجور بشه خدا میدونه. منظور اینه که پس این صلوات خیلی اهمیت داره بر نام مبارک پیغمبر، البته برای نام مبارک ائمه علیهم السلام هم علیه السلام و یا امثال علیه السلام علیه السلام امثال اینا اهمیت دارد.
بله.
منتها این که حالا در نوشته ها این عین و سار خاصیت نداره. در نوشته ها باید کامل بنویسی.
بله.
علیه السلام یا صلی الله علیه و آله. این و آله هم حتما دقت کن، هم تو گفتن گفته بشود، هم تو نوشته بشود. چون اگر و آله گفته نشود، این صلوات میان صلوات ابتره تو روایات. ابتر یعنی ناقص. ناقص هم به درد نمیخوره. این صلوات به درد خودت میخوره. پس صلواتی بیان در واقع مفید است که با و آله باشد. پس هم در گفتار باید صلی الله علیه و آله بگیم و دقت کنیم، و هم در نوشتن حتما بنویسیم صلی الله علیه و آله کنار نام مبارک پیغمبر. البته این هم هست که حالا گفتن اگر مثلا یک کسی توی صحبتی مثل حال ما داریم صحبت میکنی 10 بار داره نام مبارک پیغمبر رو میاره، لازم نیست 10 بار بگه صلی الله علیه و آله. یک بارش که بگه کافیه. یا توی صفحهی 10 بار نام مبارک پیغمبر رو مینویسه، لازم نیست تو همش بنویسه صلی الله علیه و آله. در یکی از اون موارد اون صفحه بنویسه صلی الله علیه و آله کافیه. صفحه بعد رو مرتبه جداگانه بنویسه. پس این هم حالا لازم نیست که حتما بنویسن، خیلی خوبتره، ولی حالا این هم برای اینکه در واقع خیلی اذیت نشن اینجور گفته شده که تو اون صفحه که مینویسه یک بار حداقل این صلی الله علیه و آله رو بنویسد، یا در موقعی که نام مبارک حضرت رو میشنود یک بار این صلوات رو در اون مرحله بگوید. حالا بعد اگه 10 بار هم مثلا نام مبارک حضرت اومد، 10 بار که چه بهتر، صلوات هر چه بیشتر بهتر، ولی یک بارش یه حداقل ترک نشود.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. نام مبارک حضرت رسول اومد، امروز هم روز عرفه هست. حضرت رسول فرمودند که خداوند در هیچ روزی به اندازه روز عرفه بندگان خود را از آتش جهنم آزاد نمی کند. اگر اجازه بفرمایید سری به اتاق فرمان بزنیم. بینندگان عزیز سری به اتاق فرمان میزنیم، بعد میایم در خدمتتون هستیم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلموني وتلهموني وترشدوني وتهديني تصاحبوني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب أيا ربي أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما أحبك وكما أحلى
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون روشنای احکام. شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما به صورت زیرنویس در میاد برای ما بفرستید. ما انشالله در خدمتتون هستیم و پاسخگوی سوالات شما هستیم. شما میتونید سوالات خودتون رو به صورت متنی به صورت صوت برای حالا برنامه‌مون چه راه‌های ارتباطی که هستی صفحات مجازیمون چه شماره تماسی که میتونید برای ما داشته باشید یا مراجعه کنید به صفحه مجازی برنامه روشنای احکام به نشانی احکام آندرلاین ولی عصر تی وی و انشالله سوالات خودتون رو داشته باشید. جناب آقای فقیهی، سوالی برای ما اومده که آرایشگری برای محارم چه حکمی دارد؟
منظور از یعنی آرایش کردن برای محارم یا اینکه کار آرایشگری برای محارم انجام دادن؟
حالا سوالشون به این صورت هستش. حالا شما حالا بیشتر کار آرایشگری رو بفرمایید.
اگر منظور این باشه که حالا آرایش کردن در مقابل محارم اگر باعث تحریک شهوت و اینها نباشه اشکالی نداره، و اما اگر آرایشگری برای محارم باشه، یعنی مثلا بفرمایید که یه مردی ممکنه وارد باشه بخواد یه خواهر خودش رو مثلا بخواد آرایشش کنه و در واقع کارهای آرایشگری انجام بده برای او، خب اشکالی نداره چون محرم است و مانعی نداره. عکسش هم اشکال نداره که مثلا خانمی فرض بگی یکی از در واقع بستگان محرمش را برادرش را مثلا فرض بگی میخواد اصلاح سر و صورت بکنه، در واقع حالا کارهای مثلا رو صورتش که نیاز هست انجام بده، اینها در محارم اشکالی نداره.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که سلام، آیا میتوان بدون تقلید از مرجع و بنابر احتیاط عمل کرد یا خیر؟
شدن که میشود، ولی کار بسیار سختیه. یعنی هنر میخواد و هنرش هم به اینه که آنم خیلی به خودش باید اذیت کنه. احتیاط کردن کار سالهی نیست. لذا هرچه هر کسی گفت، یه نفر از مراجع هم گفت حرومه باید بذاره کنار، برای بقیه هم بگن همش حلال. یا مثلا فرضی یک نفر گفت یه چیزی واجب است، بقیه هم نگن واجبه، این باید بره چیکار کنه؟ انجام بده. کار بسیار مشکلی است و بعضی اوقات هم شدنی نیست. بعضی اوقات هم آدم به یک گرفتاری دچار میشه که دیگه نمیدونه حالا چیکار کنه. یعنی واقعا به یه بخشی میرسد که شدنی نیست. لذا توصیه این است که آدم احتیاط رو کنار بگذاره، یک مرجع تقلیدی رو انتخاب کنه و طبق فتوای اون مرجع تقلید عمل کنه. البته اینکه حالا مرجع تقلید اگه بخواد انتخاب نکنه و بعد بگه ما طبق نظرات آقایون هر کجا به میلمون کشید عمل میکنیم، این شدنی نیست. تمایلی نیست که هر کار دلمون بخواد. پس یا مرجع تقلید انتخاب کنیم، طبق فتوای او هر چه گفت عمل کنیم، احتیاطاتش هم رجوع به مرجع بعدی، و یا اینکه اگر خواستیم احتیاط کنیم، کار بسیار مشکلی است ولی اشکالی نداره، کسی حال و حوصله‌شو داره و تواناییشو داره خودشو به این مشکلات بیندازه، مانعی نداره احتیاط کند در همه احکام شرعی و دینی.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. سوالی برامون اومده از طریق صفحه مجازی برنامه. سلام، در تیمم بدل از غسل وضو لازم است یا خیر؟
در تیمم بدل از غسل، اون اولین تیممی که به جای غسل انجام میده، اگر غسلش غسل جنابت باشه دیگه وضو لازم نیست. اما اگر غسل‌های دیگر بوده به جاش تیمم کرده، اونجا وضو هم بگیرن. پس تیمم بدل از غسل جنابت اگر باشد، وضو لازم نیست. اونم اولین تیمم. حالا اینکه میگم اولین تیمم، برای اینه که اگر حالا برای نماز مثلا ظهر از تیمم کرد و نمازشو با غسل خوند، با تیمم به جای غسل خوند، وضو نیاز نیست. برای مغرب و عشا اگر خواست در باز مرتبه عذری داشت که نمیتونست غسل کنه.
بله.
اینجا بعض از آقایون میگن وضو بگیره، بعضی ها میگن تیمم کنه، لذا اینجا باید جمع کنه برای مراعات فتوای همه، یک تیمم انجام بده، یک وضو هم بگیرد. اونجا دیگه اینطور نیست که بگیم تیمم کفایت از چی؟ از غسل میکند. همون تیمم اولیه. تیمم دوم و اینها دیگه کنارش هم باید وضو بگیرد. در غسل غیر جنابت که حتما جدای از تیمم وضو هم بگیرن.
بله، متشکرم از شما. حالا جناب فقیه، با غسل جنابت احتیاطی میشود وضو نگرفت و نماز خواند؟
احتیاطی نه خیر. اگه غسل جنابت احتیاطی انجام دادیم حتما باید وضو هم بگیریم.
بله، متشکرم از شما. چون حالا من بعضی موقع سوالها رو به ترتیب میخونم، ولی باز هم میبینم که سوالها مربوط به هم هستن، میارم کنار هم دیگه تا انشالله سوال جامع‌تر و کامل‌تر باشه. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که آیا اهدای خون احتیاج به اجازه ولی یا همسر دارد یا خیر؟
اهدای خون نه، نیاز به اجازه نداره. بالاخره حالا خون اهدا میکنه. بله، اگر حالا موجب ضرر هست، یعنی اهدای خون، اونجا بله باید مراعات کنن نظر حالا همسرشونه. ولی اگه موجب ضرر نباشه، هیچ نیازی به اذن همسر و اینها نیست.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که از طریق سامانه پیمکی برنامه برامون اومده این هستش که نگاه عبوری به آیات سجده دار سجده را واجب میکند یا خیر؟
نگاه عبوری که هیچ، نگاه عمیقم به آیات سجده را سجده را واجب نمیکنه. اون چه که سجده را واجب میکنه خوندنه.
بله.
قرائت، حالا چه یواش بخونه چه با صدای بلند فرق نمیکنه. خواندن آیه سجده سبب میشه که سجده واجب بشه. ولی آدم حالا مطالعه کنه، این آیه رو نگاه کنه، حتی از اول تا آخر کاملم توش عمیق بشه، با دقت هم نگاه کنه، ولی تا موقعی که به زبان نیاورده سجده واجب نمیشه.
خب جناب فقیهی، اگر که ما این رو شنیدیم، آیه سجده دار رو شنیدیم، یعنی تلویزیون داخل منزل هستیم، تلویزیون آیه رو پخش میکنه یا حالا رادیو پخش میکنه، اینجا تکلیف چیه؟
بله، گوش کردن غیر از قضیه حالا نگاه کردن، اون دقت کردن رو قرآن و همینطور مطالعه کردن سجده نداره، ولی اگه گوش کردیم آیه سجده را، اینجا واجب است که به خاطر گوش کردن سجده بکنیم، سجده لازم است. حالا البته اون وقتی که از تلویزیون و در واقع رادیو و اینا پخش میشه، اگه مستقیم است به نظر همه مراجع تقلید میفرمایند سجده انجام بشه، اگه غیر مستقیم است عده‌ای از مراجع تقلید بعضی میفرمایند سجده انجام بشه، حالا این مراعات کنن، مؤمنین رو احتیاط کنن هر موقع آیه سجده رو حالا ولو از نوارهای در واقع صوتی هم شنیدن اونجا سجده را انجام بدهن.
بله متشکرم از شما جناب فقیه. اگر شرایط سجده نبود، یعنی ما حالا در پخش ماشین داریم مسیری رو طی می‌کنیم یا حالا شرایط اصلا نیست که من بخوام سجده رو انجام بدم، اینجا تکلیف به چه صورت؟
اونجایی که شرایط نیست اشاره به سجده می‌کنن.
بله،
یعنی مثلا حالا سرشون رو پایین میارن به نیت چی؟
سجده.
سجده اشاره به سجده می‌کنن و بعدن هر موقعی که موقعیتش فراهم شد یه سجده معمولی انجام میده.
این سجده رو به قبله باید باشه؟
سجده واجب قرآن قبله شرط نیست.
بله.
وضو هم نیاز نیست. پوشش واجب در نماز رو هم لازم نداره، ولی فقط مهر را لازم داره با رفتن به سجده.
بله.
یعنی در واقع باید حتما سجده رفت و مهر هم حتما باید استفاده بشود.
بله خب جناب فقیه، حالا بین توضیحی که داشتید شما این بود که پوشش لازم، این پوشش لازم رو میفرمایید حالا چه برای بحث نماز چه برای حالا سجده های احتیاطی و واجبی که برای ما وجود داره.
بله، برای سجده واجب قرآن عرض که این پوشش لازم نیست.
بله،
ولی حالا برای اصل خود نماز.
بله،
پوششی که برای آقایون لازم است همون مقداریه که در واقع حالا اون قسمتی که در واقع جلو و عقب خودشون رو بپوشانن، میگن عورتین خودشون رو بپوشانن، این همین مقدار کافیه، منتها این مقدار ماله مقدار واجب و لازمه. ولی در این که آدم موقعی که مقابل خدا وای میسه باید مؤدب و با لباس مرتب و اینها باشه، اون بحث دیگری داره. حالی وقت آدم ناچاره و یه موقعیت مثلا نیست که حالا فعلا لباس مثلا پاکی نداره یا موقعیت خاصیه، اونجا میتونه اکتفا کنه به همون پوشاندن چی؟ عورتین، و کافی هست اون مقدار برای مرد. ولی بهتر است باز عرض کردیم مراعات اون ادب با پوشش و با لباس خوب در مقابل خداوند قرار گرفتن رو مراعات کنه.
بله.
اما برای خانم ها باید کلیه قسمت های بدنشون پوشیده باشد، ولی نامحرم هیچ کس نباشه، تنها توی اتاق وایسادن نماز، حتی اتاق تاریک هم باشه، پوشش کامل باید داشته باشن. غیر از صورت، قرص صورت پوشندنش لازم نیست، دست هم تا مچ، پاها هم تا مچ، این پوشندنش لازم نیست. در مقابل در واقع خداوند متعال باید با این پوشش وایسن و نماز بخونن. البته در مقابل نامحرم یه پوشش اضافه تر میخواد که پاها تا مچ هم باید پوشنده بشود، فقط صورت و دست ها پوشندنش لازم نیست.
بله متشکرم از شما. حالا در بین سوالی پیش اومد که شما هم لطف فرمودید و کامل توضیح دادید، از شما ممنونم جناب فقیهی. سوال بعدی که برای ما از طریق صفحه مجازی برنامه اومده این هستش که سلام، آیا بدهی های شرعی زن در صورت عدم توان پرداخت برگردن شوهر میافتد و همچنین برعکس، یعنی آیا از شوهر به گردن همسر میافتد یا خیر؟ این رو لطف بفرمایید.
هر کسی تو بدهکاری مالی وظیفه خودشو داره.
بله،
یعنی حالا چه بدهکاری به مردم باشه، هر کسی وظیفه خودشو داره، دیگران وظیفه ندارن. زن خودش باید بدهی خودشو پرداخت کنه، مردم خودش. در بدهکاری به خداوند متعال هم همینطوره. یعنی مثلا اگه خانمی کفاره روزه بدهکار میشود، یا حالا اون کفاره که حالا اصطلاحا میگن کفاره و واقعیتش فدیه است، که این باید مثلا به جای حالا به خاطر بچه شیر دادن یا به خاطر حاملگی باید کفاره روزه پرداخت کنه، این کفاره روزه به عهده خود خانومه، به عهده شوهر نیست. اگه مالی داره از مال اموال خودش پرداخت میکنه. اگه ندارد حالا شوهر پرداخت کنه، خیلی خوبه، این ثواب رو نصیب خودش کرده است و ادا میشه. ولی واجب نیست بر شوهر، بر شوهر واجب نیست، ولی شوهر این کار رو انجام بده بسیار خوبه. حالا اگر شوهر انجام نداد، بر خود اون زن هست. اون زن هم اگر در واقع مالی دارد انجام میده، اگه مالی نداره هیچ، باید صبر کنه تا زمانی که یه مال و اموالی چی دستش بیاد. اون موقع در واقع هر موقع مال پیدا کرد باید فقط یادداشت کنه که فراموش نشه مثلا ما 5 سال کفاره بدهکاری. در بدهکاری های دیگر شرعی هم همینطوره. اگر مثلا خانمی شاغل هست، خب اون خانم شاغل طبیعتاً خمس برش واجب میشه، خب باید از مال و درآمد خودش خمس را پرداخت کنه، کاری به شوهرش و اینها ندارد. در مقابل اون شوهر هم اگر خمسی بدهکار است، خودش واجب پرداخت کنه. برای شوهر اینجور نیست که مثلا خانم تو خونه بگه من میخوام خمس شوهرم رو پرداخت کنم، وظیفه اون نیست. البته خانم اگر مثلا پولی از شوهر پیشش هست، میتونه با اجازه شوهر بگه خب ما امسال حساب کردیم، مثلا فرض بگیر که 500,000 تومان خمس از پولای شما پرداخت میکنیم. با اجازه از شوهر اشکالی نداره، ولی بدون اجازه شوهر پرداخت خمس به عهده خود شوهر است و به عهده اون خانمی که خونه هست نیست. اوشون نباید اقدامی انجام بدهند.
بله، متشکرم از شما. حالا بحث خمس رو داشتید شما، که سوالی داریم که پرسیدن سلام، پولی که برای ازدواج یا خرید خانه کنار گذاشته ایم و سال و از آن بگذرد خمس دارد یا خیر؟
اکثرا مراجعین فرمان اگه پول را کنار بگذارید خمس داره.
بله.
آیت الله شبیری زنجانی نظرشون این است که اگه کسی پول را کنار بگذاره و واقعا نمیتونه سال آینده یا به موقعش این پول را تهیه کند و برای جهیزیه یا برای فرضی خونه با اینها، به نظر ایشون از مراجع فعلی ایشون میفرماد خمس نداره. از مراجع قبلی هم کسانی که مرجع تقلیدشون مرحوم آیت الله عظمای بهجت بودن و از ایشون تقلید داشته باشن، یعنی سندشون در حدی باشه که از آیت الله بهجت تقلید کرده باشن، مرجع تقلیدشون را اون زمان آیت الله عظمای بهجت یا آیت الله عظمای فاضل لنکرانی، این رو بزرگوارم نظرشون این بود که اگر کسی برای جهیزیه یا امثال مثلا خونه با اینها پولی کنار گذاشت، این پول خمس نداره. ولی بقیه مراجع نظرشون این است که اگه پول کنار گذاشته بشه خمس دارد و باید خمسش پرداخت بشه.
بله، حالا اگر این پول به صورت وام باشه، حالا یا بدهی یعنی قرض گرفته باشه یا وام باشه، این پول رو که کنار گذاشیم این چی به صورت
بله باشه؟ اگر این پول وام باشه، اون مقداری که اقساطش رد شده،
بله،
اون مقدار خمسش موجودی باید خمسش داده بشه. ولی اون مقداری که بدهکاری است و اقساطش رد نشده، اون دیگه خمسش بدهکار، خمسش واجب نیست.
بله، متشکرم از شما که اینقدر کامل سوال رو پاسخ دادید. جناب فقیه، سوالی اومده برای ما که سلام، آیا حجامت مستحب است و دلیل معتبر شرعی دارد یا خیر؟
بله، روایت زیاد داریم در مورد حجامت و سفارش این که حجامت انجام بدید برای سلامتی بدن خیلی مفید است و از مواردی است که استحبابش ثابت هست، یعنی از روایتش اونقدر زیاده که بی شک و شبه هست که حجامت استحباب شرعی دارد و توصیه در واقع شده است به اینکه حالا به موقعش با اون شرایطی که دارد، که کسانی که اهل طب سنتی هستن اونا موقعیت شو اینها رو میدانن، انجام شود و برای سلامتی بدن بسیار مفیده.
متشکرم از شما. جناب فقیه، سوالی هست که بیننده عزیزی نوشتن سلام، اهدای عضو بدون رضایت و وصیت میت چه حکمی دارد؟
اهدای عضو اگر در واقع باعث نجات یک در واقع افرادی هست که حالا اونها در واقع عمرشون وابسته به اینه یا سلامتشون وابسته به این عضوه، در مواردی که این واقعا مرگ مغزی باشه، نه کما باشه، فقط ما یه مرحله کما داریم، یه مرحله مرگ مغزی. این دقت بشود، در مرگ مغزی اینطور پزشکان اینجور میفرمایند، میگن که تا 2 هفته این بیشتر در واقع نمیمونه، ما این عضوشو برداریم یا بر نداریم، این بالاخره مرده است، و تا نمرده و مرده کامل نشده، مرگ مغزی شده، ما بیام این عضوشو برگن اهدا کنیم. بعضی از مراجع تقلید از جمله حضرت آیت الله العظمای امام خامنه‌ای میفهمون اشکالی نداره و اهدای عضو و همینطور آیت الله العظمای مکارم شیرازی همون اهدای عضو اشکالی نداره. ولی اشتباه نشه، مرگ مغزی غیر از کماست. اون کسی که تو کما رفته و احتمالش این است که یه زمانی به هوش بیاد، به هیچ عنوان نمیشود عضوش رو برداشت که سبب شود کشته شود، اون میشه انسان کشی و جایز نیست. پس اهدای عضو اگرم بخواد بشود، وقت وابسته است به رضایت ورثه، کاری به رضایت خود شخص و وصیت خود شخص نداره. وارث اگر راضی باشن این اهدای عضو اشکالی نداره.
نداره. بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. تعداد سوال‌ها زیاد هست و زمان ما باز کم اومده و فکر میکنم زمانی هستش که امشب میطلبه شما حسن ختام برنامه، دعایی داشته باشید، سفارشی رو داشته باشید، ممنون میشم.
خدایا در این لحظات آخر روز عرفه، این آمرزش و مغفرتت رو اگه نصیب ما کردی بیشتر کن، و اگر نصیب ما نشده است تو این لحظات آخر ما را ببخش و عفو بفرما و بیامرز و از برکات این روز ما را بهره‌مند بفرما. و امشب عید قربان و فردا هم که برکات زیادی دارد، خدایا به حق حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ما را از برکات عید قربان هم بهره‌مند بفرما.
الهی آمین. متشکرم از شما جناب آقای فقیه، خیلی لطف کردید. بینندگان عزیز، انشالله که ما و خدمتگزاران خودتون در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. خاک عرفات، آب زمزم، جرأت ابراهیم، طاقت اسماعیل، وصال معشوق، لمس خانه خدا و دیدار مهدی موعود رو برای یکایکتون آرزومندیم. التماس دعا. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
میشه برگردیم مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، العجل مولا، 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 العجل مولا.